صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. هموطنان عزیز و برادران و خواهران گرامی، یک بار دیگه صمیمانه ترین درودهای کارکنان رادیو صدا انجیل رو پذیرا باشید. امیدوارم که در محبت و رحمت و بخشش خداوند یکتا و منجی زنده عیسی مسیح قرار گرفته و بخشش و حیات جاودانی رو از خداوند دریافت کرده باشید و در شادی خدا ساکن باشید. زیرا حیات جاودانی و بخشش گناهان عطیه ایست از جانب خدا برای همه انسانهایی که طالب آن هستند و خدا را شکر میکنیم که ما آن را در عیسی مسیح دریافت نموده ایم و امروز نیز شما قادرید با ایمان آوردن به عیسی مسیح و تسلیم شدن از او و در جا پای و قدم برداشتن صاحب عطیه حیات جاودانی بشید. چقدر ما باید شکرگزار خالق مهربانمون باشیم که به وسیله ایمان به او به ما ابدیت رو میبخشه. چون اگر لطف و عطیه و فیض محبت آسمانی خدا نبود، هرگز برای بشر ممکن نمیشد که وارد ملکوت خدا بشود. امروزه مذاهب مختلف با اسیر کردن انسانها به آداب و رسوم و قوانین بسیار زیادی تعلیم میدن که اگر از همه قانونها پیروی کنید و اعمال نیکو به جا آورید، انشاءالله اگر خدا بخواد صاحب حیات جاودانی میشید. و میگوین اگر اعمال نیک شما از اعمال بدتون بیشتر باشه، آن وقت نزد خدا مقبولی. غافل از این که حتی اعمال نیک ما در نظر خدا نیکو محسوب نمیشه، چون وقتی دل و نیت بشر آلوده به گناه باشد، هر عمل و کار و گفتاری که از آدمی صادر میشه نیز آلوده محسوب میشود. البته در نظر آدمی ممکنه پاک باشه، زیرا ما خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و معیار قدوسیت و پاکی ما همانا عقل و حکمت ما و زندگی دیگرانه. ولی دوست عزیز، خداوند من و شما را با یکدیگر مقایسه نمی کنه و قضاوت بدین طور نمی کنه، بلکه خدا من و شما را با معیار مقدس خودش مقایسه می کنه و از من و شما اون وقت بازخواست می کنه. و کلام خدا می گوید که هیچ انسانی به وسیله اعمال خودش در نزد خدا کاملا عادل و پاک محسوب نشده و نمی شود. هیچ انسانی به وسیله اعمال خودش، ولو اعمال مذهبی باشه، در نزد خدا کاملا عادل و پاک محسوب نشده. برعکس میگوید راه عادل شدن در نزد خدا ایمان است و نه عمل، و با آوردن دلیل و برهان نشون میده که فقط و فقط به وسیله ایمان که از قلب آدمی سرچشمه میگیرد امکان عادل شدن من و شما هست. ایمان به خدا و به منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده که با فدا کردن جانش به همه ما این امکان داده است که با ایمان آوردن به او صاحب قلبی نو بشویم و در نتیجه زندگی تازه با هدف و نیت تازه رو آغاز کنیم. خدا را شکر، خدا را شکر به خاطر کلام خداوند که به ما میگوید ای مسیحیان، شما محض فیض خدا نجات یافتید و یا گناهان شما به خاطر فیض خدا بخشیده و مقبول خدا واقع شده اید. این از اعمال و قدرت و حکمت و کوشش و اعمال مذهبیتون نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمالتون، تا هیچ کس نزد خدا فخر نکند. برادر و خواهر عزیز من، اگر شما امروز می‌خواهید اطمینان داشته باشید که خدا گناهانت رو بخشیده و تو را مقبول خود ساخته و به تو حیات جاودانی عطا کرده است، بیا و فیض خدا را با ایمان آوردن به یگانه منجی زنده بشریت پذیرا شو و در فیض او ساکن بشو و در آن قدم بردار و به خاطر آور که حتی ابراهیم و نوح و موسی و همه پیامبران حقیقی دیگر خدا به خاطر ایمانشون بود که نزد خدا عادل محسوب شدند. به طوری که میگوید ابراهیم به خدا ایمان آورد و این به عدالت او انجامید. اگر خدا دوست من آنها را به وسیله ایمانشون عادل گردانید، امروز نیز شما به وسیله همان راه می توانید این اطمینان را بیابید که خدا شما را بخشیده و پاک و عادل محسوب کرده است، به شرطی که در راه ایمان زندگی کنید و به وسیله ایمان پیش بروید. خدا را شکر به خاطر لطف خداوند برای همه ما. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس که پیام خوش خداوند برای گناهکارانه در اختیار دارید، لطفاً اون رو به کتاب مکاشفه یوحنای رسول که آخرین بخش محسوب میشه بکشایید تا با مطالعه کلام خدا غذای روح و روان خود را دریافت بداریم. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، ازتون دعوت می کنم که با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. کتاب مکاشفه کتابی است که از فصل چهارم الی آخر درباره وقایع آخر زمان صحبت میکنه. برای همین است که در میان ایرانیان به تنها کتاب آخر زمان مسما شده. در این کتاب عیسی مسیح جلال یافته حقایق آینده را در رویا به آخرین رسول خود یعنی یوحنای رسول عطا میکند و به او امر مینماید آنچه را میبیند، آنچه را میشنود را بنویسه و آن را برای سایر ایمانداران بیان کند. این کتاب تماماً به صورت رمز نوشته شده و تمثیلی هستند و نیازمند تفکر و تعمق بسیاره. در برنامه گذشته 8 فصل اول این کتاب را با هم مطالعه کردیم و حالا در برنامه این ساعت به فصل 9 روی می‌آوریم و تا آیه 12 آیات را با هم می‌خونیم و به تفسیر آن نیز می‌پردازیم، به این امید که شما حقایق کلام خدا را بهتر درک کنید. از فصل 7 یوحنای رسول در عالم بالا متوجه می شود که 7 فرشته خدا 7 شیپور رو در دست دارند که هر وقتی یکی از این فرشتگان شیپور خود را می نوازد، بلای عظیمی بر جهانیان نازل می شه. این اتفاقات مربوط به زمان آخر یعنی موقعی است که دجال یا ضد مسیح جهان را تحت سلطه خود درآورده و خودش را به عنوان خدا معرفی کرده و مردم را مجبور کرده که او را به جای خدای نادیده بپرستند. حالا زمان آن رسیده که خدا جهان و دجال را به خاطر گناه عظیمی که مرتکب شدند داوری کند. 4 شیپور که بیانگر 4 بلای عظیمه در فصل 8 نواخته میشه که آن را در برنامه گذشته مطالعه کردیم و حالا از فصل 9 درباره شیپور 5 و 6 و یا بلای آسمانی 5 و 6 صحبت میکنه که بسیار مخوف میباشد. و بعد در فصل 11 ما درباره شیپور 7 و یا بلای 7 که بر زمین و در روز داوری نازل میشه آیات را خواهیم خواند. ولی ملاحظه میکنیم که بین شیپور 6 یا بلای 6 و نواختن شیپور 7 یا بلای 7 اتفاقات دیگری میفته که در فصل 10 و 11 به آن اشاره شده است. در آیه آخر فصل 8 حضرت یوحنا صدایی میشنود که میگوید وای وای بر ساکنان زمین به سبب صداهای دیگر کرنای و یا کرنای آنس شیپور دیگر که نواخته می شود. به زبان دیگر این آیه یادآور می شه که شدیدترین و درد آورترین بلاهای ممکنه هنوز نازل نشده و قرار بر زمین بیاد. و دوستان عزیز باید اعتراف کنم که جملاتی که حضرت یوحنا برای تشریح این بلاها یا پیمانه غضب خدا بیان نموده تفسیرش آسان نیست. یوحنا به وسیله روش استعاری و تمثیلی این مطالب را بیان نموده، چه بسا فقط به وسیله همین روش بوده که میتونسته آنچه را که در عالم ربانی دیده است رو بنویسه و آن را برای ما بیادگار بگذاره. حالا به کلام توجه کنید. آیه اول و دوم میگوید و چون فرشته پنجم نواخت، ستاره‌ای را دیدم که بر زمین افتاده بود و کلید چای حاویه به او داده شد و چای حاویه را گشاد و دودی چون دود تنور عظیم از چای حاویه بالا آمد و آفتاب و هوا از دود چای حاویه تاریک گشت. حالا اولین سوالی که در ذهن خواننده با شنیدن این دعای بسیار عجیب پیش میاد اینه که مقصود از ستاره که در اینجا حضرت یوحنا میبینه که از آسمان سقوط میکنه و به زمین میفته چیه؟ و اینکه کلید چایی که ته ندارد به او داده میشه چه کلیدیه؟ مقصود چیه؟ عرض کنم دوست عزیز، اکثر مفسرین کلام خدا معتقدند که در اینجا ستاره‌ای که سقوط میکنه اشاره به سقوط شیطانه. مقصود از ستاره در اینجا همون شیطانه که از این پس دیگر قادر نخواهد بود در عالم بالا راه بیابد. ولی هستند بعضی از مفسرین که میگویند این ستاره همان دجال و یا ضد مسیحه که شیطان در جلد او داره ظاهر میشه. حالا شاید بپرسید که به چه دلیلی مفسرین به این نتیجه رسیدن که این ستاره سمبل شخص مثل شیطانه و یا اینکه او رو دجال میخونن. زیرا صحبت اینه که از آسمان میفته و کلید چای حاویه و یا کلید جهنم رو در دست میگیرد. دوست من، برای درک این موضوع باید به تورات مقدس روی بیاوریم و آیات کتاب تورات رو، مخصوصا کتاب اشعیا نبی فصل 14 رو مطالعه کنیم که جواب رو به ما میدهد. زیرا اشعیا نبی که 700 سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکرد در رویا شاهد سقوط اهریمن از درگاه خدا میشه و او این موضوع رو اینطور بیان کرده است. میگوید ای زهره صبح، ای ستاره صبح، یا ای زهره صبح که اسم دیگر شیطانه، ای زهره صبح چگونه از آسمان افتاده ای؟ ای که امتهای زمین را ذلیل می سازی، چگونه به زمین افکنده شده ای؟ و تو در دل خود می گفتی به آسمان صعود نموده ای، کرسی خود را بالای ستارگان خدا خواهم برافراشت، لکن به حاویه، به افسلهای فرود خواهی شد و در آنجا خواهی ماند. ببینید دوستان، این آیات که در فصل 14 از کتاب اشعیا نبی در تورات مقدس آمده تصویر کاملی از سقوط شیطان رو به ما میدهد. و اگر با این آیه بیاییم این آیاتی که در کتاب مکاشفه هست اون رو تطبیق بکنیم، آن وقت میتوانیم بپذیریم که مقصود از آن ستاره‌ای که از آسمان میفتد همان شیطان و یا دجاله که به اسم ضد مسیح نیز مسما میباشد. عیسی مسیح نیز دوستان در انجیل مقدس رو به شاگردان خود کرد و گفت من شیطان را دیدم که چون برق از آسمان می افتد، که شبیه سقوط ستاره از آسمان می باشد. حضرت پولس نیز در فصل 11 از رساله دومش به مسیحیان قرنتوس می نویسد عجب نیست یا جای تعجب نیست، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه می سازد. و در فصل 12 آیه 7 الی 9 از همین کتاب حضرت یوحنا به ما آشکار میکنه که این ستاره‌ای که از آسمان سقوط میکنه و کلید حاویه به او داده میشود همانا شیطان میباشد. حالا ممکن است سوال بشه که اگر شیطان سقوط میکنه پس آن وقت چی کار میکنه و یا عاقبت او چی میشه؟ دوستان عزیز، در مورد این سوال‌هایی که اکنون در افکارتون ممکنه پیش بیاد باید بگیم که جواب همه این سوال‌ها رو در فصل‌های بعد ملاحظه می‌کنیم. ولی از متن آیه که اینطور در اینجا می‌خونیم و یا برداشتی که می‌تونیم می‌کنیم اینه که خدا به او کلید حاویه و یا جهنم رو میده. یعنی شیطان قدرت داره که مردم رو به طرف جهنم بکشونه و با خود به حاویه و یا جهنم ببره و به عمق حاویه، که اشاره به این می‌کنه وقتی که برن جهنم دیگه نمی‌تونن بالا بیان. در اینجا البته مفسرین عقاید مختلفی هم دارن، میگوین از این لحظه‌ای که شیطان فاقد قدرت روحانی میشه، او فقط قادر کسانی را که در گناه مردن و یا کسانی که پیرو دجال هستند و خدا را منکر میشن رو همراه خودش به هاویه و یا جهنم ببره. مطلبی که در خور تأمل است اینه که در آیه 18 از فصل اول متوجه میشویم که تا قبل از ایام مصیبت عظیم و ربوده شدن ایمانداران به آسمان و ظهور دجال، کلید هاویه در دست مسیح مقدسه. در انجیل لوقا فصل 8 در آیه 30 و 31 وقتی که مسیح ارواح شریر رو از مرد دیوانه بیرون میکرد، از ارواح سوال میکنه که نام تو چیست؟ و جواب داده میشود لجعون، زیرا که بسیاریم. و ارواح از مسیح التماس میکنه که آنان رو به هاویه و یا جهنم نفرسته. ببینید این وقایع بیانگر قدرت و اختیار عیسی مسیح است که حتی کلید هاویه نیز در دست او میباشه. بعضی ها اعتقاد به جهنم و یا بهشت ندارن و خیال میکنن که بهشت و جهنم مکانهای خیالی است که انبیا برای تشویق و یا ترسانیدن انسانها اون رو از خودشون درست کردن، در حالی که دوست عزیز کلام خدا در طی چندین هزار سال و در مکانهای مختلف و افراد مختلفی که به آن اشاره کردن، همه آنها بدون اینکه با هم تماسی داشته باشن و حتی از وجود یکدیگر و پیامهای یکدیگر اطلاع داشته باشن، همه در باری بهشت و جهنم صحبتهای بسیار نموده و حقانیت آن را نیز ثابت نمودن. ولی در اینجا می‌بینیم که کلید هاویه، کلید جهنم از مسیح گرفته می‌شود و به شیطان داده می‌شه. اگر وجود خدا برای کسی ثابت شده باشد، دیگر نیازی ندارد که دلیل و برهان برای اثبات وجود بهشت و یا جهنم بخواد. هر جایی که خدا سلطان و حاکم آنجا باشد، آن مکان بهشته. بهشت یا ملکوت خدا یعنی جایی که خدا حکومت میکنه و این مکان میتواند امروز قلب شما باشد و پس از مرگ حیات جاودان باشد. و همان جهنم نیز واقعیت دارد، چون اگر با خدا نباشیم، اگر خدا حاکم و فرمان روای ما نباشد، آن وقت شیطان حاکم قلب های ماست و جهنم جایی است که شیطان حاکم و در آنجا حکمرانی می کند. کلام خدا میگه که در آنجا آتش سوزنده و درد و رنج و عذاب بسیاری خواهد بود. و حالا در آیه 2 با بیان این جمله که دودی چون تنوری عظیم از چاه برآمده، اشاره به آتش و عذاب ابدی میکنه که در جهنم است. یوحنای رسول شاهد چیزهای بسیار عجیبی که از جهنم و یا از هاویه که بر اثر سقوط شیطان از آسمان به وقوع می‌پیوندد می‌نماید و آنها را برای ما از آیه 4 الی 12 بازگو می‌کند که توجهتون رو به آیات جلب می‌کنم. می‌گوید و از میان دود ملخ‌ها از چاه آمدند و به آنها قوتی چون قوت عقرب‌های زمین داده شد و به دیشان گفته شد که ضرر نرسانند نه به گیاه زمین و نه به هیچ سبزی و نه به هیچ درختی، بلکه به آن مردمانی که مهر خدا را بر پیشانی خود ندارند ضرر برسونند. و به آنها داده شد که ایشان را نکشند، بلکه تا مدت 5 ماه معذب بدارند. و اذیت آنها مثل اذیت عقرب خواهد بود وقتی کسی را نیش بزند. و در آن ایام مردم طلب موت خواهند کرد و آن را نخواهند یافت. آرزوی مرگ را خواهند داشت، اما موت از ایشان خواهد گریخت. و صورت ملخ‌ها چون اسب‌های آراسته شده برای جنگ بود و بر سر ایشان مثل تاج‌های شبیه طلا و چهره‌هایشان شبیه صورت انسان بود. و موی داشتند چون موی زنان و دندان‌هایشان شبیه دندان‌های شیران بود. و جوشنها داشتند چون جوشنهای آهنین و صدای بالهایشان مثل صدای عرابه‌های اسب‌های بسیار که به جنگ همی تازند و دمها چون عقرب‌ها با نیش‌های بسیار داشتند و در دم آنها قدرت بود که تا مدت 5 ماه مردم را اذیت نمایند و بر خود پادشاهی داشتند که ملک الهاویه است که در عبرانی به عبدون مسما می باشد و در یونانی او را اپولیون خوانند. یک وای گذشته است، اینک 2 وای دیگر بعد از این می آید. اگر دقت کرده باشید، بلایی که به وسیله سقوط این ستاره نصیب مردم می شود شامل حال مقدسین نمی باشه، زیرا می فرماید به مردمانی که مهر خدا را به پیشانی خود ندارند این بلاها خواهد آمد. مقصود از مهر خدا همانا تاییدیه و یا تعلق داشتن به خداونده، به زبان دیگر همان ایماندارانی است که در ایمان خود به خداوند امین ماندن. شریران آنچنان بلایی نصیبشون میشه که آرزوی مرگ را دارن ولی نمیتوانن بمیرن. عذابی بسیار سخت که حضرت یوحنا با این جملات آن را برای ما بیان کرده که در آن روزها مردم، یعنی مردم شریر، آرزو خواهند کرد بمیرن ولی مرگ از آنها گریزان خواهد بود. در مورد این ملخ‌ها مسلماً با ملخ‌های معمولی فرق داره و در اینجا مقصود ملخ اونطوری که ما میگیم نیست، بلکه اشاره به چیزهای دیگری میکنه، سمبل چیز دیگری هستن. عرض کنم قبلاً خدا در تاریخ اجازه داده بود که ملخ‌ها باعث ویرانی و زحمات انسان بشن. برای نمونه وقتی که موسی از فرعون خواست که به امر خدا قوم یهود رو از اسارت آزاد کنه، فرعون از امر خدا سرپیچی کرد. خدا 7 بلای مختلف بر سر مصر می آورد که از جمله آنها همون حملات ملخ‌ها بود که تمام سبزیجات و درختان و محصولات زمین رو نابود کردند. در کشور ما نیز سالها پیش بعضی وقتا صدها هزار ملخ به ناگهان پرواز می‌کردند به طوری که آسمان رو تاریک می‌نمودند و بعد وقتی به یک منطقه کشاورزی فرود می‌آمدند در آن واحد همه محصولات رو نابود می‌کردند، ولی به آدمیان ضرری نمی‌رسونیدند، یعنی به بدن آدمی ضرر نمی‌رسوندند. من خوب یادم که سالهای سال پیش در غرب کشور ملخ‌های بسیاری آمدند و بر زمین می‌نشستند و محصولات را در آن واحد نابود می‌کردند، ولی ماها می‌رفتیم بین این هزاران هزار ملخ و چیزی بهمون نمی‌شد، حتی آنها را می‌کشتیم، پایمال می‌کردیم. ولی می‌بینیم که این ملخ‌هایی که حضرت یوحنا داره به آن اشاره می‌کنه با آن ملخ‌های طبیعی بسیار فرق دارن. اولا برخلاف ملخ‌های معمولی اینها به سبزه‌ها زیان نمی‌رسونن، بلکه به اینها امر شده که نه به طبیعت بلکه به انسان‌ها ضرر برسونن. و مطلب دوم اینه که ملخ‌های زمینی پادشاه و یا رهبری ندارن، ولی در اینجا میگه که اینها پادشاهی داشتن. حضرت یوئیل نبی که حدود 450 سال قبل از عیسی مسیح زندگی میکرد در این مورد نیز نبوت کرده و به وسیله این آیات تورات میتوانیم که حدس بزنیم که بلایی بسیار عظیم و غیر مترقبه، یعنی بلایی که مردم اصلا انتظارشون ندارن و به فکرشون هم نمیاد، نصیبشون میشه. بعضی ها معتقدن که نظر به این که پیام حضرت یوحنای رسول به صورت رمزی بیان شده، مقصود از ملخ‌ها در اینجا همانا ارواح پلیدی است که در خدمت شیطانه که تا به حال مردم را از خدا اقبال نمودن و حالا ظاهر میشن تا آنانی که اسیر شیطان شدن رو عذاب بدن. تا قبل از ایام مصیبت عظیم یا ظهور دجال و روبوده شدن پیروان عیسی مسیح به آسمان، این ارواح در وجود انسان‌ها یک هدف بسیار مهمی رو دنبال می‌کردند و آن تحریک کردن و منحرف ساختن آدمیان از شنیدن دعوت حق. یعنی امروز نیز این ارواح پلید به شدت مردم رو تحریک می‌کنند که کلام خدا را نشنوند و در عوض در پی لذت‌های دنیوی و خوشی‌های دنیا باشند. چرا؟ چون نمی‌خوان آدمیان از اسارت اهریمن آزاد بشن. کوشش این ارواح پلید که تحت تسلط اهریمن هدایت می‌شوند اینه که ما را از اطاعت کردن خدا دور کنه و هدفش اینه که ما را کماکان در اسارت شیطان نگاه بدارد. تا زمان ظهور دجال یا مصیبت عظیم، یعنی وقتی که تا مصیبت عظیم آغاز بشه، در این موقع دوره دعوت خدا به توبه نیز به پایان میرسد و آن وقت شیطان دیگر نیاز نمیبیند که قدرت خود را برای نگاه داشتن اسیران به کار ببرد. برای همینی که آن وقت چهره حقیقی خود را آشکار میکنه و شروع به عذاب دادن انسانهایی که در اسارت خود دارد مینماید. دوستان عزیز، وقتی که من به این آیات فکر میکنم واقعا باید بگم که هیچی نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم. آنقدر حیرانم که چگونه شیطان حق بازه و چه کارهایی که در آن زمان به کار میاد که انسانها را از خدا دور کنه که نمیتونم بپذیرم که بشر اینقدر اسیر و شیفته گناه شده است. امروزه من و شما نمیتوانیم به عمق این بلاهایی که نصیب آدمیان خواهد شد پی ببریم. اتفاقا اعتراف میکنم که دانش من در این مورد بسیار محدوده، زیرا کلام خدا دقیقا روشن نکرده که این ملخ ها سمبل و نشانه چه هستند. برای همین است که اگر کسی بگوید مقصود از ملخ ها ملخ های حقیقی هستند، نباید حتی به این موضوع بی توجه باشیم. هرچه باشد اینی که حضرت یوحنا شاهد زجر کشیدن کسانی که مهر خدا را بر خود ندارند و یا از خدا اطاعت نمی کنند و دعوت خدا رد کردن می باشد و می بینیم که عذابی بس سخت می کشند که آرزوی مرگ دارند، اما مرگ به سراغ آنها نخواهد آمد. مطلب دیگر اینی که به مدت 5 ماه آنها مردم را آزار می دادند. حالا آیا مقصود از 5 ماه 150 روزه و یا این مدت نیز سمبل ایام مخصوص و یا دوره طولانی می باشد؟ ما نمی دانیم. و بعد در آیه 11 می گوید که فرشته، آن هم فرشته چاه بیته، پادشاه آنهاست و یا محافظ چاه بیته که مقصود همان جهنم و یا هاویه است، پادشاه و یا فرمان روای این ملخ ها می باشد. و همونطور که دیدیم دوست عزیز، این ستاره که سقوط کرد یا شیطانی که صاحب این چاه می باشد. چرا؟ چون صاحب کلید میشه. در زبان عبری او را عبدون و به زبان یونانی اسم این پادشاه را اپلیون می گویند که اگر به فارسی ترجمه بشه معنیش اینه که نابود کننده است. یعنی صاحب یا فرمان روای این ملخ ها اسمش نابود کننده می باشد و همانطور که از اسمش میاد واقعا باعث نابودی مردم جهان می باشد. و دوستان عزیز، در کلام خداوند یکی از اسمهای شیطان همانا نابود کننده است. در اینجا مفسرین عقیده دارن که این فرشته حاویه یا چاه بیته یکی از آن فرشتگان است که از درگاه خدا همراه با لوسیفر یا شیطان سقوط کرد و اکنون با شیطان قصد نابودی مردم دنیا را داره. البته این فقط یک نظریه است. آیا همونطوری که بقیه این کلام به صورت رمزی بیان شده است، مگر نه اینکه بایستی مواظب باشیم که مبادا این قسمت نیز رمزی باشه؟ ولی همونطوری که از متن کلام برمیاد میتونیم بپذیریم که به هر حال شیطان صاحب این چاه میباشه و رهبر این به اصطلاح ملخ هاست. این پایان بلا و داوری خدا بر مردمی که کلام مقدس رو رد کردن و یا مهر خدا را بر پیشانی خود ندارن نمیباشد. آیه 12 میگوید یک بلا از 3 بلا گذشت، ولی هنوز 2 بلای دیگر در راه است. یعنی مجموعاً 5 بلا تا حالا آمده، ولی 2 شیپور دیگه هستن که فرشته ها باید بنوازن و بلاهای دیگه بر سر زمین بیاد. خدا بدین وسیله اعلام میکنه که جهان را داوری میکند. اما خدا را شکر دوستان عزیز که پیروان خداوند از این داوری در امان هستند، زیرا عیسی مسیح آنها را از این داوری رهانیده است. و خدا کند که شما نیز جزو این بندگانی باشید که خداوند شما را از این بلاها حفظ می کند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.